واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
آیات ابتدایی جزء هفتم صفحه 121 قرآن کریم آیات 82 به بعد سوره مبارکه مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامني بالقرآن. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم بحق القرآن. والحمد لله رب العالمين. صلوات. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث 10 آیه 10 درس در جزء هفتم قرآن کریم که آیات 82 سوره مائده تا 110 سوره مبارکه انعام هست رو محضرتون عرض میکنیم. درس اول ذیل آیه 83 از سوره مبارکه مائده است، آیه‌ای که اشاره داره به جریان هجرت صدر اسلام برخی از مسلمانان به سرزمین حبشه. مستحضرید عده‌ای از مسلمانان با اشاره رسول خدا به سرزمین حبشه مهاجرت کردند و دو نفر از سران قریش هم اونها رو دنبال کردند که اونها رو به سمت کفار بازگردونن. خب وقتی که سراغ نجاشی پادشاه حبشه رفتن، نجاشی خواست مسلمانها رو و گفتش که حرفتون رو بزنید بشنوم. مسلمانان هم آیاتی از قرآن رو تلاوت کردند و نجاشی با شنیدن آیات کلام الهی حال منقلبی پیدا کرد و حق رو به اونها داد و جواب کفار رو، منافقین و مشرکین کنار خانه خدا، مشرکین مکه رو، جوابشون رو نداد، پاسخ منفی بهشون داد. این آیه اشاره به اون جریان داره. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا. آنها کسانی هستند که وقتی بر پیامبر نازل شد، آنچرا که بر پیامبر نازل شد بشنوند، دیدگانشون را میبینی که به سبب آنچه که از حق شناخته اند لبریز از اشک میشود. قلب رقیقی دارند، اثر میکنه آیات قرآن بر قلبشون و میگویند پروردگارا ایمان آوردیم، پس ما را در زمره گواهان به حقانیت پیامبر و قرآن قرار بده. اینجا اشاره داره که بندگان خوب خدا در مقابل حرف حق خضوع دارند و این درسی است برای اهل ایمان. امام صادق فرمودند که از آثار ایمان واقعی بندگان خدا اینه که حق رو بر باطل مقدم می شمرند، اگرچه در اون موضوع و اون جریان خاص خودشون ضرر بکنن، حق باهاشون نباشه ضرر بکنن، اما حق رو بر باطل ترجیح میدن و به اندازه آنچه که حق رو به باطل ترجیح میدن انشالله از ایمانشون سود میبرن. درس دوم ذیل آیه 89 از سوره مبارکه مائده است که اشاره به بحث قسم داره. شما دیدید در فقه هم مسائل مختلفی ذیل بحث قسم هست، حنس قسم. اینجا اشاره به این آیه اشاره به بحث قسم داره. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما رو به دلیل سوگندهای لغو و بی هدفتون مجازات نمی کنه. دیدید خیلی به صورت عامیانه مردم گاهن زیاد قسم می خورن. اما ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اما به سبب شکستن سوگندهایی که با قصد و اراده جدی قسم خوردید خدا شما رو مؤاخذه میکنه. خب قسم خوردن، اساسا مؤمن زیاد قسم نمیخوره، اما قسم خوردن نکاتی ذیلش هست، من جمله یکی دو نکته. اول اینکه قسم خوردن به شیوه رایج و مرسومی که از مردم شنیده میشه و برای نفی و اثبات خیلی از چیزهای با ارزش یا بی ارزش قسم میخورن اساساً کار خوبی نیست و اولیای دین نسبت به ترکش امر داشتن. پیامبر اکرم فرمودن کسی که خدا رو بالاتر از آن بداند که در گفتار خودش به خدا قسم بخوره، خداوند متعال بیشتر از آن چه که بخواسته به خاطرش قسم بخوره رو بهش عطا میکنه. مثلا کسی که میخواد چیزی رو بفروشه، اگر احساس بکنه با قسم خوردن بیشتر گیرش میاد، اینطور نیست. خداوند بیشتر از آن چه که با قسم خوردن میتونه کسب بکنه رو تضمین کرده، در کلام پیامبر هست، تضمین شده که بهش عطا میشه به شرطی که قسم نخوره. این نکته اول. نکته دوم، قسم خوردن اگر بر کار حرامی باشه اساساً لغو و باطله. مثلا کسی قسم بخوره که قطع رحم بکنه، خب قطع رحم کار صحیحی نیست، کار حرامی است. کسی قسم بخوره که حالا به خدا و به چی که من دیگه قطع رحم میکنم با برادرم، با خواهرم، با پدر و مادرم، اساساً این کار هم باطل این قسم هم ارزشی نداره. و اما نکته سوم، اگر قسم صحیحی باشه که مثل خیلی وقتها در دادگاه ها به حق مظلومی کسی قسم میخوره، نه تنها ناپسند نیست بلکه صورت واجب پیدا میکنه. یعنی گاهی قسم خوردن واجب میشه، اونم جایی که قرار باشه حق مظلومی ادا بشه. علی حال مؤمن همیشه قسم به چیزی که لازمه میخوره مثل همین مورد، و نسبت به قسمش همیشه پایبند هست. سومین آیه و سومین درس مربوط به آیه 90 از سوره مبارکه مائده است. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آیه معروفی است. اساساً بنده با ایمان خدا گوشت و پوست و استخوانش با شراب، با نجسی بیگانه است. ای اهل ایمان، جز این نیست که تمام مایعات مست کننده و قمار و بت‌هایی که برای پرستش نصب شده و تکه‌های چوبی که بهش تفعل زده میشه، همگی پلید و نجس هستند و از کارهای شیطانن. پس از اونها دوری بکنید تا رستگار شوید. خب بلا فاصله در ادامه اهداف شیطان، چون اینها کارهای شیطانه، خمر و میسر و انصاب و ازلام و اینها رو همه رو از کارهای شیطان میدونه، بلا فاصله علتش رو میگه که چرا شیطان این بساط رو برای اهل ایمان، جامعه ایمانی فراهم میکنه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضا. شیطان میخواد به وسیله شراب و قمار و این جمله چیزها در میان شما اهل ایمان عداوت و کینه ایجاد بکنه و شما رو اولا از یاد خدا و ثانیا از نماز باز بداره. بعد در ادامه پایان آیه داره که فهل انتم منتهون. حالا که ما این رو به شما گفتیم، علتش رو هم، علت اراده شیطان رو هم به شما گفتیم، آیا خودداری خواهید کرد؟ که این سیاق پرسش تأکید داره بر این که حتما خودداری بکنید. از آیه استفاده میشه که شیطان در ترویج این کارها سه تا هدف عمده رو دنبال میکنه: اولا نزاع و درگیری بین اهل ایمان، ثانیا غافل کردن اهل ایمان از خدا، و ثالثا غفلت اهل ایمان از نماز. نکته ای رو عرض بکنم، روایتی از وجود مبارک امام صادق در کافی آمده، اشاره میکنم دقت بفرمایید: کل مسکرن حرام فما اسکره کثیره فقلیله حرام. گاهی ممکنه این سوال برای کسی پیش بیاد از شما بپرسن که خب ما اهل خوردن شراب نیستیم، ولی یه جایی موقعیتی پیش اومد طعمشو خواستیم بچشیم، یه قطرشو. ببینید امام صادق میفرمان هر چیزی که مست کننده باشه حرامه، و آنچه که زیادش مست کننده باشه کمش هم حرامه. اینطور نیست که بگه قطره اثر نداره. چرا؟ اگر جزء مست کننده ها باشه ولو به قطرش هم حرامه. درس چهارم آیه 104 از سوره مبارکه مائده است. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. دیدید وقتی که بهشون گفته میشه که به سوی خدا، آنچه که از سوی خدا به سوی پیامبر نازل شده رو ایمان بیارید و به سوی پیامبر بیایید، همه برمیگردن میگن که ما رو کفایت میکنه آنچه که از پدرانمون به ما رسیده، ما رو بسه. آیا اگر از پدران اونها چیزی که نمیدانستند و هدایت نیافته بودند بهشون رسید باید پیروی بکنند؟ اینجا توصیه میشه به اهل ایمان که از تقلید کورکورانه پرهیز بکنید. قرآن کریم با این روش سعی میکنه وجدانهای بیدار رو آگاه بکنه نسبت به این که اگر ثابت شد که نیاکان شما کار درستی رو انجام ندادن، اگر ثابت شد که راه باطل رو می‌رفتن، شما دیگه اون کار رو نباید ادامه بدید. باز در پرانتز عرض بکنیم تقلید دو نوعه: گاهی تقلید عاقلانه است، گاهی تقلید کورکورانه است. چطور میشه؟ تقلید عاقلانه تقلیدی است که جاهل در موضوعی از عالم در اون موضوع تقلید بکنه. مثل کسی که بیمار میشه، جاهل نسبت به طب پزشکی، از یک پزشک تقلید میکنه، هر چه گفت رو انجام میده تا انشالله درمان پیدا بکنه. این تقلید عالمانه است. یا کسی که نسبت مکلفه و نسبت به احکام شریعت آگاهی نداره، جاهله، خب این تقلید میکنه از مرجع تقلید. این تقلید عاقلانه و پسندیده و مدح شده است. اما اون تقلیدی که این پشتوانه علمی رو نداره و منطقی هم نیست، تقلید کورکورانه است که کسی بگه ما رو آنچه که پدرانمون انجام میدادند بسه، حسبونا آنچه که پدرانمون انجام میدادند، همون کارهایی که قبلی ها میکردن، بدون اینکه دنبال دلیلش بگرده. ما داریم گاهی در برخی از مناسبات، برخی از اتفاقاتی که توی آداب برخی از افراد دیده میشه، اینکه سبزه گره بزنن، اینکه چهارشنبه سوری داشته باشن، اینکه سیزده به در داشته باشن، اینا اگر که پشتوانه علمی، عقلی، نقلی نداشته باشه که نداره، کار صحیحی نیست تبعیت ازش. درس پنجم ذیل آیه 105 سوره مبارکه مائده است که ای کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، حواستون به خودتون باشه، اگر شما هدایت یافته اید، گمراهی کسانی که گمراه شدند به شما زیانی نمی رسونه، بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را از آن چه عمل می کردید خداوند آگاه خواهد کرد. اینجا توصیه میشه به اهل ایمان که ای اهل ایمان، اول خودتون رو بسازید، خودسازی کنید قبل از آن که دیگر سازی کنید. آیه شریفه در واقع یک هشداری هم به اهل ایمان میده که مبادا از خودتون غافل باشید و وظیفه دارید که مدام اولا بر اعمال و رفتار خودتون نظارت کنید و مراقبت کنید و بدونید که انشالله به این واسطه از گمراهی در امان خواهید موند. درس ششم ذیل آیات 106 تا 108 سوره مبارکه مائده است که برخی از دستورات وصیت رو اشاره داره. اینجا به اهل ایمان توصیه میشه که پیشگیری بکنید قبل از آن که مجبور بشید درمان کنید. مستحضرید خیلی از اتفاقات و خیلی از مسائل ناگواری که در جامعه اتفاق میفته، پرونده های قضایی، مربوط میشه به نزاع هایی که ای چه بسا اگر قبل از انجام معامله یا قبل از انجام اتفاق بین دو طرف قرار و مدارشون رو درست میگذاشتن، شاهد میگرفتن بر کارشون، این اتفاقات نمیافتاد. آیه داره یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، اشاره به وصیت. وقتی که احساس میکنید که ای اهل ایمان، هنگامی که یکی از شما در آستانه مرگ قرار گرفت، باید در حال وصیت دو عادل از همکیشان خودش رو انتخاب بکنه. در ادامه میگه اینقدر این موضوع وصیت کردن و شاهد گرفتن مهمه که اگر دو عادل از همکیشانتون پیدا نکردید، اگر در سفر بودید و رخدار مرگتون فرا رسید، شاهدی از مؤمنان نیافتید، دو نفر از غیر همکیشان خودتون رو شاهد بگیرید و وصیت بکنید که این مانع بروز اختلافات و کشمکش‌های بعدی باشه. درس هفتم عید گرفتن برای یادآوری حوادث مهمه. این دستور قرآنه. اشاره هم داره به اونجایی که حواریین از حضرت عیسی خواستن که حضرت عیسی از خدا تمنا کرد، دعا کرد، اللهم ربنا، قال عیسی ابن مریم، اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، خدایا برای ما مائده‌ای، غذایی از آسمان بفرست تا روز نزول آن عیدی باشد برای نسل حاضر و نسل آینده، تکون لنا عیدن لاولنا و آخر نام و ادامه آیه. خب نقل شده که این مائده آسمانی که در روز یک شنبه نازل شد و به همین واسطه است که مسیحیت روز یک شنبه رو مقدس می شمارند، کلن چند قرص نان بود و تکه هایی از ماهی. همین اندازه رو حضرت عیسی از خدا خواست و اون رو یک روز عید دانست، هم برای خود هم برای نسل بعد. اشاره به این که وقتی اتفاق مهمی، نعمتی از جانب خدا به شما میرسه، چه نعمت مادی و چه نعمتهای معنوی، اون رو روز خدا بدانید، یوم الله بدانید، و همیشه اون رو در پیش خودتون و نسلهای خودتون زنده نگه دارید. خب وهابی ها میگن که عید گرفتن بدعته، اما باید این سوال بشه که اگر برای نزول مائده این چنینی از آسمان که چند تکه نان و تکه ماهی بود، اینطور حضرت عیسی عید گرفت و اون رو برای نسل خود و نسلهای بعد عید مقرر کرد، آیا برای ولادت پیامبر اکرم و اوصیای الهی امامان معصوم که ذخایر معنوی بشر هستند، نزول مائده های معنوی بشر هستند، نباید عید گرفت؟ درس هشتم، ذیل آیه 52 از سوره مبارکه انعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اینجا بحث حمایت از مستضعفان و پابرهنگان مطرح میشه. عده‌ای میمدن به پیغمبر عرض میکردن که یا رسول الله، شما بگو این تنگ دستان و تهی دستان از اطراف شما برن، به محض اینکه این خلاصه تهی دستان رفتن، ما به شما ایمان میاریم. آیه میفرماد: و آنان که بامدادان و شامگاهان پروردگارشان رو میخوانند و خوشنودی او رو میخواهند، از خود مران. ای پیامبر، چرا اینا رو از خودت برونی؟ مثلا مثالش اهل صفه، نه چیزی از حساب عمل آنان بر عهده توست و نه چیزی از حساب کار تو بر عهده آنان است تا سبب شود آنها را بنانی، و به سبب راندنشان توی پیامبر هم از ستمکاران باشی. علیه حالن، این آرمان نبوی به همه امت پیامبر بایستی منتقل می شد، و ما دیدیم در ابتدای انقلاب حضرت امام رحمت الله نسبت به کوخ نشینان و ارزش و قدر اونها به نسبت به کاخ نشینان چه نکات مهمی رو فرمودن که در صحیفه امام هم هست. یه نکتهشو اشاره می کنم. امام فرمودند: طبقه محروم، طبقه گود نشین، طبقه‌ای که این نهضت را به ثمر رساند و توقعی هم نداشت. جالبه، امام میفرمان من شما طبقه گود نشینان را از آن کاخ نشینان بالاتر میدانم، اگر آنها لایق باشند که شما با آنها مقایسه بشید. باز در ادامه میفرمان یک موی شما بر همه آن کاخ نشینان و آنهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتند، بلکه کارشکنی هم که تا اندازه میتونستن کردن و الان هم مقدار بتونن میکنن، یک موی شما کوخ نشینان رو بر اون کاخ نشینان ترجیح نمیدهیم، بلکه مقایسه موی شما کوخ نشینان با اونها هم شاید صحیح نباشه. اینها عبارت صحیفه امام در جلد 14 بود، صفحه 264. و نهمین درس، ذیل آیه 82 از سوره مبارکه انعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. امنیت کامل برای کیانه؟ امنیت کامل تنها برای کسانی است که ایمان آوردند و ایمانشون رو به یک ستمی مثل شرک آمیخته نکردند. اینها اونهایی هستند که ره یافتگانند. توصیه‌ای که آیه داره، درسی که به اهل ایمان میده، امنیت و هدایت رو در سایه ایمان و پرهیز از ظلم میدانه. ظلم هم اشاره بشه، جناب ابو بصیر شاگرد امام صادق میگه که سألت ابا عبدالله ان قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، پرسیدم که این ظلمی که در این آیه هست، از امام صادق سوال کرد ابو بصیر، این ظلمی که در آیه اشاره شده چیه؟ قال به شک. امام صادق علیه السلام فرمودن ظلم اینجا به معنای شکه. علیه حالن، کیا امنیت روانی دارند؟ اهل ایمان. کیا امنیت روانی ندارند؟ کیا خدمت شما عرض بکنم که همیشه در اضطرابن، دلهوره دارن، تشویش دارن، اونهایی که توی ایمانشون شک دارن، نسبت به اون چیزی که میپرستن شک دارن. و نهایتاً بالاخره درس دهم ذیل آیه 108 از سوره مبارکه نساء که توصیه میکنه اهل ایمان رو به احترام گذاشتن به مقدسات دیگران. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عداوًا به غیر علم، و معبودانی که کافران به جای خدا میپرستند رو دشنام ندید که آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدای شما رو دشنام خواهند داد. وجود نازنین امیرالمؤمنین در جریان جنگ صفین که بعضی میخواستند دشنام بدن، فرمودن پسند من نیست که دشنام بدید به طرف مقابل، ولی اگر در گفتارتون کردار اونها رو وصف بکنید و حالشون رو بیان بکنید، این به ثواب نزدیکتره و در مرتبه عذر رساتره. بهتره که به جای دشنام بگید خداوندا ما و اینها رو از ریخته شدن خونمون حفظ کن و بین ما و اونها اصلاح کن، این قوم رو از گمراهی نجات بده و اونها رو که جاهل به حق هستند از گمراهی نجاتشون بده. شایسته است که نسبت به دشمنانمون هم جانب ادب رو رعایت بکنیم و به توصیه ائمه معصومین دشنام ندیم. حسن ختام برنامه امروز روایت بسیار زیبایی از وجود مبارک امام رضا علیه السلام باشه که فرمودند فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اونایی که امام رضا رو دوست دارید، بی تردید امام رضا فرمودن بی تردید اگر مردم از زیبایی های کلام ما اهل بیت آگاه بشوند، ما رو پیروی خواهند کرد. امیدواریم که انشالله خداوند توفیق تلاوت با فهم قرآن رو به ما عطا بکنه، توفیق عمل به دستورات الهی رزق و روزی همیشگی ما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.